شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر سیروس بینا، استاد ممتاز اقتصاد در دانشگاه مینوستا که تخصص ایشان در بحران و اقتصاد بحران نفت هست می باشیم. جناب دکتر سیروس بینا، سلام عرض می کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام عرض بنده است، درود بر شما. خوشبختم که در خدمتتون هستم. یک بار دیگه موقعیتی رو داریم که راجع به مسائل عمده و مسائلی که رابطه تنگاتنگ با حرکات مبارزاتی و سرنوشت قسمت مهمی از تاریخ ایران و رابطه اون با رابطه هایی که در آینده و مسائلی که در آینده پیش خواهد اومد شاید رابطه های بی ربط نباشه در خدمتتون هستم.
خیلی سپاسگزارم. جناب دکتر بینا، یک کنفرانس بین المللی دو زبانه انگلیسی و فارسی به مناسبت 100مین سال انقلاب مشروطیت ایران از 5 آوریل تا 8 آوریل در شیکاگو برگزار شد که شما هم یکی از شرکت کنندگان و سخنرانان این کنفرانس بودید. میخواستم محبت کنید در ابتدا راجع به برگزاری این مراسم برای شنوندگان عزیز ما بفرمایید و سوال دیگر رو اگر اجازه بفرمایید بعد از این مقدمه شروع کنید.
خواهشمندم. خدمتتون که عرض کنم، من حضوراً وقتی نگاه میکنم به این 4 روز گذشته و کنفرانس دو زبانه به زبان فارسی و به زبان انگلیسی، خب یک چارچوبی رو میخوام تو ذهنتون از دید خودم به حال اون چیزی که من درک کردم و تجربه کردم انتقال بدم حدوداً چند دقیقه و تون کنفرانس. دلیل این نیست که من گوش و زوایای این کنفرانس رو شکافته باشم، به هیچ وجه اینطور نمیشه به این سادگی نگاه کرد بهش. نه، خب دید من هست، دیدهای زیادی وجود داشت این کنفرانس و هست که جور دیگر نگرش دارد به این مسئله. من از دید خودم نگاه میکنم و اینکه من چه تلقی داشتم این 4 روز چگونه رفت.
بله،
منتون که عرض بکنم این کنفرانس در یک چارچوب بازتر به اصطلاح مسئله کلی دموکراسی در ایران، مسئله خاورمیانه، مسئله به اصطلاح آسیای میانه که یک کنفرانس وسیع‌تری بود و اساساً مجموعه این دانشگاه نورت ایسترن یونیورسیتی، ایلینوی یونیورسیتی که در شیکاگو هست که سابقه اینو داره که با ایرانی‌ها کار کرده، با کنفرانس مصدق همراه بوده، کنفرانس دوم و کنفرانس گواتمالا و مصدق به کودتای پی در پی 1953 و 1954 که 53 در ایران 54 در گواتمالا انجام شده آشنایی داشته و به هر حال اولیای این دانشگاه و استادان این دانشگاه، ادمینستریشن این دانشگاه بسیار با شرافت به مسائل بین المللی برخورد میکنند و از به اصطلاح یک فهم عمومی جهانی برخوردار هستند که ما باید تشکر بکنیم از اینها. این ضمناً سپاسگزاری من هم از اونها هست، گویین که از این دانشگاه نیستم، از دانشگاه دیگری هستم، به هر حال اینا برگزار کردن در این چارچوب بزرگ.
بله،
این کنفرانس به طور کلی راجع به 100 ساله مشروطیت، خب این اساس کلیش بود، این در حقیقت جواهری بود که در اصطلاح این مجموعه کلی اساس و اس مسئله این کنفرانس تشکیل میداد و به این ترتیب بود که دو زبانه بهش برخورد کردن. دو زبانه بودنش به خاطر 100 ساله مشروطیت هم بود، این بود که هم به زبان انگلیسی و هم به زبان فارسی هر دو برخورد و یه نگرش مشخصی بعد از 100 سال توسط تعدادی که دعوت شده بودن از فرهیختگان و استادان و افرادی که به هر حال هنرمندان، افرادی که هم دلسوز هستند و به هر حال در رابطه هستند و علاقمند بودند دعوت شده بودند نگرشی انجام شد. این مسئله که کنفرانس در چه تمی انجام شد، یعنی تقسیم بندی کنفرانس، من خیلی سریع عرض میکنم، یعنی میخوام بگذرم ازش در حقیقت، ولی میخوام این چارچوب رو روشن بکنم، این فضا رو به هر حال در این لحظه خاصی به صورت هر چقدر حسی و به صورت گذرا این رو منتقل بکنم که حرف خودم رو بزنم. در حقیقت به این فرم میبینم که سه تا به صورت کینوت سپیکر بود که بعد از ظهر انجام میشد، غروب در حقیقت شب در شب انجام میشد از ساعت 7 به بعد از سه روز مشخصش، که اولش کینزر، استیون کینزری که خب به هر حال ما میشناسیم دیگه،
بله.
کتاب آل شازمن هم که نوشته بود و کتاب دیگری نوشته بود به نام اوورترو، یعنی براندازی به طور کلی، که از هوایی شروع میشد از اواخر قرن 19 و به عراق ختم میشد. خب با یک به اصطلاح لحن بسیار شیرینی، میدونید کینزر خیلی شیرین صحبت
کرده،
شیرینی ارائه داد مسائل رو. این دلیل نیست که ما باید به هر نکته که او میگوید موافق باشیم، ولی خب این شیرینی رو داشت و خب جذب زیاد کرد، افراد بسیار زیاد آمده بودند از دانشگاه، از دانشجویان، از دانشپژوهان و از افراد خارج از دانشگاه در شیکاگو به طور کلی و جاهای دیگه در اونجا حضور داشتن. خیلی جالب بود و کتاب خود رو هم معرفی کرد، این کتاب اوورترو که اومده به اصطلاح براندازی، این ثمره اون هست. یک روز قبل از اینکه در تمام جهان این پخش بشود، شب قبلش امضا میکرد و در اونجا ما این کتاب رو در حقیقت دیدیم.
بله، همونطور هم که اشاره فرمودید، این کتابی هم در مورد کودتای 28 مرداد نوشته بودن.
بله، همون All the Shah's Men.
بله.
بیشتر اومده بود.
بله.
تمام
مردان شاه.
بله، تمام مردان شاه. حضورتون که اصلا این از کینزر بود، در شب دومش در حقیقت بین به اصطلاح 5 آوریل و 8 آوریل بود که 4 روز و شب انجام شد. شب دوم که در حقیقت شب 6 آوریل بود، یک تجلیلی از رضا دقتی، فوتوجورنالیست معروف ایرانی که در جهان به هر حال آوازه‌ای پیدا کرده، نشان لوژیون فرانسه گرفته، خدمت خیلی اهمیت داره دیگه، حجر ایرانی، شوالیه ایرانی خلاصه.
بله،
جالب بود، ما میخندیدیم با رضا، میگفتیم تو شوالیه شدی دیگه در حقیقت، به خاطر کارهایی که عملاً به عنوان هم فوتوجورنالیست، خبرنگاری و خبر آورده و عکس‌هایی که واقعا منحصر به فرد بود، نمایشگاهی از اون دو ترتیب دادن در دانشگاه و اساساً با صحبت‌هایی که کرد و کارهایی که تو افغانستان الان داره می‌کنه و کرده است، خب این خیلی واقعا باعث احترام ایرانی، احترام یک افرادی که در حقیقت در رابطه با این کنفرانس بود، این جلوه می‌کرد و اولیای دانشگاه هم بسیار رضایت داشتند که اون رو دعوت کردند و به هر حال این حالتی بود که از اون تجلیل به عمل آمد در این مورد در شب دوم.
بله.
در شب سوم دکتر فروغ، میدونید پایه‌گذار مکتب دانشکده دراماتیک در ایران دکتر فروغ هست.
بله.
این دکتر فروغ عملا حدود 94-95 سال این مرد بزرگ بود اونجا با اون حالت و خیلی متین و حال گامی برداشت و پشت تریبون رفت و فرزندان او و فرزند او در حقیقت سیروس فروغ که در دانشگاه کارنگی ملون هم تدریس میکنه اومد اونجا در حقیقت چند تا موسیقی کلاسیک اجرا کرد. در این مورد او در مورد یحیی دولت آبادی صحبت کرد که خب البته میدونید از رجال صدر مشروطیت و از مشروط خواهان اولیه ایران بوده است، یادی از او شد که البته پدر خانمش هست.
بله.
خانم فخرالزمان که همسرش بود و در حال به رحمت ایزدی پیوسته است، الان او عکس او هم در اون بالا بود و عکس یحیی هم در اون بالا در اون سالان بود و دکتر فروغ صحبت کردند. این سه تا حالت کینوتی داشت، به اصطلاح یا تجلیل بود یا یادبود بود، به حال خیلی جالب اجرا شد.
بله.
در قسمت تحلیلی کنفرانس البته هم انگلیسی هم فارسی، تعدادی البته در من در هر دو شرکت کردم، هم فارسی هم انگلیسیش، تعدادی در یکی تعدادی هم در دیگری شرکت کرده بودند. به نظر من اساساً به خاطر اینکه خب اهمیت این مسئله که دکتر کشاورزی پشت این جریانات بوده است و خب دکتر اچوری هم اساساً که استاد دانشگاه نورث ایسترن ایلینوی یونیورسیتی هست، عملاً خب پشت این کار رو گرفته بودند از اینکه پولی به اصطلاح از دانشگاه و گرانت های از دانشگاه و مسائل اینکه پشتیبانی پزشکان شیکاگو داشته و سازمان زنان شیکاگو داشته. به هر صورت میدونید که همون بوس دکتر مصدق رو همین ها درست کردن.
بله بله.
در دانشگاه و حال با زحمات بسیار زیادی و خانم دکتر اکبری آذر خونانی عملا خیلی با مهربانی و با اصطلاح بدون دریغ زحمات زیادی کشیدند و اساسا خب این تم کنفرانس مشخصا در مورد مشروطیت هم از اونها میامد.
بله.
و این بود که خب به مشروطیت نگرش بده کردیم. خیلی سریع عرض میکنم این برنامه به طور کلی من نمیتونم برم تو تمام برنامه هاش اسمار بیارم، اساسا اسمارم سعی میکنم الان نیارم، دونه دونه با افرادی که شرکت کردن میتونید خب تک تک صحبت بشه و هر کدوم از اونها یک برنامه ارائه خواهند داد برای شما. ولی به طور کلی من میخواستم بگم که خب اهمیت خاصش این بود که مطالعات در مورد عشیره‌ای و مطالعاتی رو که در مورد کشاورزی دکتر کشاورز ثبت کرده بود اینجا اهمیت پیدا میکنه که در مورد ساختمان و ساختار قبل از مدرنیسم و مدرنیته در ایران که مشروطیت یه باستابی از اون هست به اصطلاح ریاکسیونی در قبال او هست، این مسئله هست، خب اهمیت بسیار پیدا کرد، کارهای زیادی کرده و به نظر من حداقل تو بخش فارسی در نظر بگیریم میبینیم که کار او خیلی درخشان بود و کتاب خیلی قطوری هم زیر بغل زده بود این استاد و اونجا میدونید تازه در آمده مذاکرات مجلس اول، یعنی تمام این صحبت هایی که تو مجلس اول مجلس 20 ماهه که قبل از که به توپ محمد علی شاه در مقابل اون قرار بگیرد، این 800-900 صفحه با قطعات بسیار بزرگ، خب اینها در اونجا هست که این یکی از مهمترین چیزهاییست که شاگردانی، حالا من خودم و شاگرد و هر حال همه ما شاگرد هستیم، شاگردان این به اصطلاح مطالعات مشروطیت ایران باید همگی حداقل این رو یک نگاهی بکنن. خیلی جالب بود واقعا او در اونجا دیدم، من هم یه نسخه پیدا کرده بودم قبلا دیده بودم، به هر حال از اون استفاده کرده بود و حرفای خود رو منعکس کرد ایشون.
بله خیلی
کسای دیگه هم بودن حضور تو کسا من سریع باید رد میشم: دکتر جانت آفاری، دکتر تورج عطابکی، دکتر فریبا زرنده‌باف، دکتر علی قیصری، دکتر سعید فاطمی، فخرالدین عظیمی، داریوش آشوری، حمید شوکت، دکتر سعید یوسف، اینا این افراد شرکت کننده بودن که هر کدوم در به اصطلاح موضوعات خود صحبت کردن. رؤسای جلسات هم افراد فرهیخته‌ای بودند مثل دکتر معبود انصاری، خانم آذر خونانی، حضورتون که از کنم بهروز آذرنوش و دکتر مهناز و سعید وفا و غیره، اسامی زیاد هست. اساسا اینا که تو ذهنم میاد در حقیقت خب این مجموعه رو تشکیل میده که خب این همه آمد آدم رو در این لحظه و در این وضعیت مشکل است که این گونه آدم جمع بکنه.
بله.
این هم یک مسئله ارائه بحث بود که در این چهار روز انجام شد. بحث دیگرش البته به اصطلاح یک آثاری بود، آثار نقاشی و آثار هنری عالی و مشایخی بود و نمایشگاه عکس رضا دقتی بود که خب این هم بازتاب خوبی داشت و این هم قسمت
هنری
سومش.
بله.
من چون گزارشگر نیستم و گزارش هیچ وقت ندادم به اون معنای خاص و روزنامه‌نگارم نیستم، بهتر است که روزنامه‌نگاران خوب برحال هستند اون رو بیشتر و بیشتر پایش رو نگاه کنند و گزارش دقیق تری بدن.
با وجودی که شکست نفسی میفهمه که روزنامه‌نگار نیستم و گزارش کرد، ولی شما گزارش ها رو بسیار موجز و بسیار دقیق
تصویر میکنم. این مشاهدات من بود.
خواهش. باید با خسته نباشید به شما و همینطور آقای دکتر هوشنگ کشاورز صدر و آقای اکبری و بقیه دوستان که حتما هم بی‌اندازه زحمت کشیدن تا چنین کنفرانس و سالگرد مهمی رو برگزار کردن بگیم. امیدواریم که چنین مراسم و جلساتی همواره برای آشنایی بیشتر هموطنانمون با رخدادهای تاریخی و همینطور برای مهمانانشون، مهمانان خارجیشون رو برگزار بشه. جناب بینا، بیش از اون که به موضوع بحث سخنرانی شما در این کنفرانس بپردازیم، میخواستم محبت کنید و بفرمایید که اهمیت بزرگداشت انقلاب مشروطیت و چنین روزهای پر ارزش تاریخی در چیست؟
خدمتتون که عرض کنم این سوال برمیگرده که به حال ترجمه این سوال اگر نگاه بکنیم، ما تو ناحیه تحولات مجموعه 100 سال گذشته در جهان میبینیم، عملا مخصوصا در ایران، به حال در ایران به فرم خاصی اتفاق افتاده البته که بهش برخورد خواهیم کرد، میبینیم که این مشروطیتی که ما بهش میگیم مشروطیت، این در حقیقت تحولات مدرنیته هست به تجدد خواهی که صحبت میکنیم ازش. این که فقط در ایران اتفاق افتاده، یک مقوله جهانی هست، یک حرکتی هست که پای پای با اون انقلاب‌های زیادی رو تو جهان میتونه در بر بگیره. عرض کرده بودم تو یک سری نفتی که در حقیقت الان به همت شما و رادیو آزادگان داره در حقیقت فرموله میشه و پایگذاری میشه و به هر حال یک مجموعه و سری خواهد شد. در چند وقت پیش یکی از شمارش یادم رفته، چون الان از شهر خارج هستم و در شیکاگو هستم، دقیق به یاد نمیارم، نوت جلوم نیست. در اونجا از صحبت از دارسی کردیم و قرارداد دارسی نفت در ایران این حرفا، من عرض کرده بودم که باید چارچوب تحولات سیاسی دوران رو هم نگاه بکن، نگاه به مشروطیت کردیم اگر یادتون.
بله بله، قسمت فکر میکنم بخش پنجم بود.
پنجم به نظر اینطور حضورت که ارشاد به این تاریخ وقتی نگاه میکنیم، اونجا عرض کردم که ما 1906 رو در نظر بگیریم که در حقیقت اوائل قرن 20 هست دیگه، در حقیقت میبینیم که ما انقلاب چین، انقلاب دموکراتیک چین رو 1911 نگاه میکنیم. تحولات در چین هم بوده است، تحولات عظیم بوده است، تحولاتی بوده است که شباهت بسیار زیاد به ایران داشته است، تحولاتی که در مکزیک اتفاق افتاد که به در حقیقت انقلاب دموکراتیک ملی مکزیک اتفاق افتاد 1911 بوده است، خب خیلی اهمیت دارد. ما 1905 روسیه که در حقیقت یک نیمشه انقلابی شد در اونجا، اگر نگاه بکنیم بشه به این طریق بهش برخورد کرد اگر بشود، که خب شکستم خورد و عملا تزار روس رو مجبور کرد، ولی که در حقیقت یک مجلسی، حالا هر چقدر قلابی، هر چقدر به اصطلاح عملا نیمبند درست کنه به نام دوما، که بعدا روزگار سیاهی رو هم خورسی در قبالش مردم به روسیه کشیدن، ولی به هر حال مبارزاتی وجود داشت. شکست وقتی صحبت ازش میشه یعنی مبارزی بود است که شکست خورده، نه اینکه هیچ کس نبوده است و هیچ کاری نشد.
بله.
اما اون دوران رو ما در تجسم بکنیم، و اون دوران در حقیقت دوران است که جهان در صحنه وسلا تحولات خود به سوی مدرنیته یا تجدد و تجددخواهی گام برداشته.
بله.
این در حقیقت نشون میده که ساختمان سرمایه‌داری که ما امروز بهش دیگه در حقیقت میگیم سرمایه‌داری، دقیقاً روابط مناسبات سرمایه‌داری با یک در حقیقت تأسیسات و نهادهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی همراه هست که این نهادها هستند که اساس سرمایه‌داری تشکیل میدهند، که دیگه حکومت فردی رو پسندیده نمی کنند و در حقیقت هر چقدر هم که این فرد پسندیده باشد، حکومتش دیگه پسندیده نیست. و حرکت دست جمعی و اینکه چرا پارلمان باید وجود داشته باشه، چرا در حقیقت خودکامگی دیگه رنگی نخواهد داشت و اونجا پذیرشی نخواهد داشت، حتی خودکامگان هم خود فهمیدن که این نخواهد داشت، که امضای خودکامگان خود باعث ایجاد مشروطیت در ایران شد، که خود مظفرالدین شاه خود یکی خودکامه بود، البته می‌دانیم که البته روح شاد از این نظر که این مرد امضا کرد اهمیت خاص دارد، ولی پسر ناخلفش مجلس رو به توف بست، محمد علی شاه، و اساسا دیدیم که چه وضعیتی ایجاد شد. خب پس باز نمیخوام تفره دارم از سوال، سوالتون به این فرم اجازه بدید جوابی داده باشم، که مجموعا به خاطر این است که زمان تحولات اقتضا میکنه و این مشروطیت بازتابیست از تحولات، و این 100 ساله یک بازنگریست یا یک جنبندیست که لازم هست هر بسرازگاهی عملا با توجه به تجاربی که به دست میاره بشر مجموعاً در سطح منطقه، در سطح ایران و در سطح جهان یک بازنگری بشه. از این نظر اهمیت بسیار شایان توجه هم از نظر ایرانی ها بالاخص و به طور عموم البته از دیدگاه جهانی دارد.
بله جناب بینا، ممکنه بفرمایید که پس تفاوت این نگاه با اینکه این همه صحبت از آزادی و دموکراسی میشه و به خصوص نیروهای داخل هم در داخل ایران هم در این مورد صحبت از آزادی میکنند، اینا رابطه اینها با اون خاص مشروطیت چگونه است؟
بله، حالا این سوالتون رو اجازه بدید با بحثی که من مطرح کردم توی کنفرانس. این بحث بحث تازه است
دقیقاً.
اگر بعضی ها هم میدانندش اونا هم تازه هستند.
بله.
تازه تر هستند. یعنی به طور کلی ما شنیده ایم اغلب که بعض بحث مشروطیت که میشود، خب تاریخ دانان اغلب میرن ببینن چه شده است. خیلی کار خوبی است.
درست.
دقیقاً ببینیم چه شده است. ولی تکرار این چه شده ها بدون نتیجه علمی و تحلیلی و تئوریک به قول معروف ها.
بله.
من اهل اقتصاد سیاسی هستم، من تاریخ رشتم نیست ولی اقتصاد سیاسی هم به صورت تاریخی اون رو قبول دارم و پیرو اون مسئله بسا اینتگره شدن نهادهای به اصطلاح علوم اجتماعی و علوم تاریخی و علوم سیاسی با هم مثلا از این دید خب من نظر نزدیک میکنه به تاریخ، ولی تحلیل مهم هست. این است که ما دیگه دلبر جانان من برده دل و جان من برده دل و جان من دلبر جانان من دیگه نمی کنیم در حقیقت.
بله.
تکرار مکرراتم به نظر من نادرست است، گویی که خیلی لذت میبریم اگر سند جدید نگرش جدیدی شده باشد که اون تر تازه میکنه ما را.
بله. جناب بینا، قبل از اینکه وارد این بحث بشیم، پس وارد مبحث اون صحبت شما بشیم یا نظر و تحلیل شما، بخواستم محبت کنید که خب در اینجا پهلوی طلب ها هم یا به گفته خودشون سلطنت طلب ها هم دم از مشروطه خواهی میزنند و خود رو مشروطه خواه میدونند و اونها هم به ظاهر تلاش میکنند که مشروطه رو جشن بگیرند.
بله.
تفاوت اینها چیست؟
ببینید خلاصه جواب میدم ولی تو بحثم نتیجه بحثم
خواهش
ارائه خواهد. بذار خلاصه جواب این قسمت رو بدم.
خواهش.
سوال مهم است. اهمیت خاصش این است که خب نیروهای فرم گرفتند و این نیروها نقاط نظر خاص دارند و در حقیقت به استناد یک تفکر خاص نتایج سیاسی خاص میگیرن دیگه.
بله.
و به این دلیل هست خب اهمیت زمانی پیدا میکنه در لحظه. این است که نهاد، ما نهادی اگر نگاه بکنیم مسئله، نگاهی به مشروطیت بیاندازیم، نگاهی که به مشروطیت من میاندازم و بسیار دیگر من جمله دکتر کشاورز سر میاندازد که به هر حال ما از دو به اصطلاح ریشه خاص، ریشه های جدا از هم اومدیم بیرون. من از نسل او شاید نباشم که نیستم، نسل بعدی هستم، ولی اساسا با تجربیات او فرق دارم و اساسا کارامون فرق میکنه، ولی ما مشترکیم در این دو مطلب که دو عامل پر اهمیت مشروطیت رو این حرکت به طرف مدرنیته رو فرموله کرده که نه تنها در ایران بلکه جای دیگر. البته اون متخصص ایران هست، متخصص کار کشاورزی و مسئله عشیره‌ای تو ایران هست که بی همتاست. به هر حال من اون تخصص رو ندارم. به هر حال با این ترتیب نگاه میکنید به اینجا میرسیم که دو تا به اصطلاح مسیج یا دو تا پیام داره، دو پیامی است که پیام دگرگون کننده دارد که با هم در رابطه دیالکتیکی قرار دارند. یکی پیام مشروطیت، یکی مخالفت با نظام های پوسیده و خودکامه و شاهنشاهی به معنای پوسیده ها.
بله.
یعنی خودکامگی. بله. دارد
استبداد.
خود رو میخواد به کنار بیاندازد که دیگه فرد نوکر دیگری نیست، حق رای برای همگان است، مسائل در پارلمان باید حل بشود، افراد در مقابل قانون یکسان است، از این قبیل که میدانیم.
بله. بله.
یکی این، یکی هم این است که مسئله گرهی دخالت بیگانگان استعمار امپریالیزم رو در حقیقت داره برخورد بسیار عمیقی باش میکنه.
بله.
عذاب به خود رو نشان میدهد. یعنی این دوتا تک تک نمیشه جدا جدا از هم بهش نگاه کرد، هر دو با هم در حال رابطه دیالکتیکی هستند. یکی بدون دیگری اصلا بی‌معناست عملا. این دوتا پیام هستن، این دوتا با هم هستن، این پیام مشروطیت هست.
بله.
حالا هر چقدر که موفقیت پیدا کردن این دو پیام و هر چقدر که جامعه به اون طرف رفته است و این گره ها باز شده است یا نشده است، ما میتونیم بگیم که این به اصطلاح انقلاب مشروطیت یا قیام یا حرکت مشروطیت به طور کلی موفق بوده است یا اینکه شکست خورده است. به این دید ما میتونیم نگاه بهش بکنیم. برای همین هم هست که اساسا وقتی نگاه میکنیم به صحبت افرادی که مشروط طلب هستن، مشروط خواه هستن، و بعد صحبت ازش از این میکنن که شاه مثلا، بعد بهشون میگیم که شاه، خب چه شاهی چه فردی، صحبت از یک فرد خاص میکنن، من اسم نمیبرم حضورتون که عرض بشه، بس اینجاست که صحبت از یک شخص خاص میکنید، ولی این صحبت از نهاد از پشت او
بله.
حتی اگر او رو هم انتخاب کنید، که البته خیلی مسائلی تو این بحث های گذشته شده که ها چرا شاه انتخابش نکنید دیگه.
بله بله.
دکتر مسعود فرهنگ هم نوشته بود که من مثلا حد انتخابش بخواد بکنید همونی میکنم که یکی از این افراد تایمز نویس خیلی خوبی است که اسمش الان تو ذهنم نیست، میگفت اون گفته بود که فلان کس رو انتخاب کنید، من هم رای میدم. البته به جوک نوشته بود. حتی اگر انتخابش هم کنید، نهاد چیست؟ اگر این نهاد قبول دارید، این نهاد مخالف اون مشروطیت است.
بله.
دوم اینکه حرکت دخالت بیگانه، استعمار و استثمار و اساساً به طور کلی امپریالیسم، یک چیزی مفهومی در دیگر امپریالیسم در حقیقت دیگه جا افتاده اینجا. فقط چپا صحبت نمی کنند، آدم های متشخص ملی هم باید صحبت کنند و می کنند از اون.
بله.
عملا می بینیم که در مثلا 28 مرداد 32 چه وضعیتی شد، این همون حالت هاست، یعنی که گونه هست که مشروطیت باز دوباره شکست می خورد در اونجا. حرکت مشروطیت در حقیقت که رفته از خود و جا بندازه، جا نمی اندازد، و همین حالت مسئله این بیگانگان هست و دخالت در ایران هست که تنگاتنگ در دیکتاتوری هست و امپریالیسم.
بله. بله.
که هنوز رفع نشده است، یا اگر یکیش رفع میشد دیگریش باز گریبان را میگیره.
بله. استبداد
این مسئله شاه که می فرمودید جریانات رو به اون فرانت مشروط خواهانی هستند که اساسا خب شاید هم در همون طیف قرار میگیرن.
بله.
افراد شریفی هستن، اونها نگاه به این اروال میکنن، شاید شاه رو به مانان مفهوم اونجوری ندیدن. خب این خوب است که بحث بشود.
بله.
اونها بدانن، من مطمئن هستم اون افراد شریف خب با عقل و فرهیختگی که دارن خب فکر میکنن راجع به این مسئله.
بله بله. بله. من خودم به یکی از این آقایون در صدرشون عرض کردم که شما امروز سخن از مشروطیت میکنید به ناچار، برای اینکه چاره غیر از این ندارید، ولی خود در دولتی وزیر بودید که مشروطیت رو تعطیل کرد.
بله بله. و دنبال اون هستید که به هر حال نسلی که اون رب دارد سمبل اوست، باز دوباره از اون پشتیبانی.
بله. برای داریش همایون. حالا جناب
خواستیم حرفی بزنیم.
بله.
جناب خواستیم بزنیم.